دارید یا به سلالله اشکال دارید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دو سه مقدمه رو اشاره کنیم تا بعد دریابیم مسائل علم اصول چه مسائلی است و تفاوت آنها با قواعد فقهیه و با مسائل مقدماتی سایر علوم چیست. یک مقدمه رو جلسه قبل اشاره کردیم که مسائل فقهی یک اعتبارات شرعی است که مربوط به عمل انسان است، یعنی در وقت تحیر در مقام عمل در فقه یه اعتباراتی داریم. اینم که میگیم اعتبار شرعی چون عام از حکم است، که این اعتبارات شرعی و گاهی عقلی و گاهی عقلایی مؤید من جانب شارع وظیفه عملی انسان رو مشخص میکنه، میگه عملا وظیفت اینه. وظیفه عملی هم گاهی در پوشش حکم واقعی است، گاهی در پوشش حکم ظاهری است، و گاهی در پوشش تنجیز و تعذیر است. نه حکم واقعی است نه حکم ظاهری است، ولی مفاد فقهی این است که مشکلی در عمل نداری، کار را انجام بده. این یه مقدمه که جلسه قبل اشاره کرد. مقدمه دوم این است که توجه دارید که کیفیت تکمن علم فقه و علم اصول چگونه بوده است. یه بحث مبسوطی است، یه قسمتی رو خیلی مختصر اشاره میکنه. در آغاز عصر تشریع مردم وظایف عملیشون رو از روایات به دست می آوردن، حتی فقه مدون نبود. روایاتی رو از اهل بیت می شنیدن و روات کثیر و روایه این روایات رو تبویب می کردن. مثل اهوازیین 30 تا کتاب داشتن، کتاب الصلات، حالا 30 تا 40 تا روایت در نماز بود میشد کتاب الصلات، 50 تا روایت در صوم داشتن میشد کتاب الصوم، کتاب الحج و امثال ذلک. مردم هم یک قواعد ارتکازی در ذهن داشتن، مثل حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر، از روایات به وظایف عملیشون میرسیدن. هر جام در فهم مشکل داشتن به معصوم مراجعه میکردن یا به روات معروف مراجعه میکردن، مشکلشون حل میکردن. بعد از تدوین کتب حدیث کم کم در ذیل مباحث حدیثی لسان فقهی به کار گرفته شد. گاهی هم کم و بیش در عصر صدوقین ما استدلال فقهی هم می دیدیم. فقه در دل حدیث رشد کرد، آغاز شد و کم کم رشد کرد، کم کم به جایی رسید فقه ما به خاطر کثرت مسائلش و تفرعات زیاد از حدیث جدا شد، لون استقلالی به خودش گرفت. در دل فقه فقها دیدن ما یک قواعد سیالی داریم که در غالب مسائل فقهی به کار گرفته میشه و به توسط این قواعد معالم اعتبارات عملی استفاده میکنن. مثلا دیدن که قاعده سیالی داریم، صیغه امر ظهور در وجوب داره، گاهیم در روایات در ندب به کار میره، ما صیغ امر رو در روایات چه کنیم؟ اینو بررسی کردن، تبدیل کردن به یک قاعده سیال. یا احکام باب تعارض، یا ظهور صیغه نهی، یا اجتماع امر و نهی، این مسائل اصولی در دل فقه رشد کرد، وقت به جایی رسید بعضی از فقهای ما در مقدمه مباحث فقهی یه سری از این قوانین سیال رو بهش اشاره میکردن. شهید اول در کتاب ذکرا ببینید، اول کتاب ذکرا یه سری مسائلی رو که اعتبارات شرعی بر بنیان و بر موضوع اینها استوار است، اینا رو ذکر میکنه. یا ابوالمکارم ابن زهره، غنیت النزوع الى علم الاصول والفروع، البته این علم الاصول یعنی اصول عقائد نه اصول فقه، ولی خب بعضی قواعد رو صاحب غنیه در اصول در آغاز فقه آورده است. کم کم این قواعد سیال زیاد شد، یعنی هر چه از عصر نص فاصله گرفتیم برای فهم روایات و مدلول اونا، ما احتیاج پیدا کردیم که یک قواعد سیال بیشتری رو داشته باشیم این قواعد پایه بشوند برای استدلالات فقهی. این قواعد رو، این قواعد سیال رو کم کم اسمشو گذاشتن قواعد اصول فقه، یعنی بنیانهایی که فقه بر اونها استوار است. حالا دقت کنید هویت این قواعد اصولی چیست؟ این نکته مهمه. ما در قواعد اصولی میخواهیم، غرضمون این است که میخواهیم یک اعتبارات عقلی عقلائی و شرعی رو که احکام فقهی از اونها استخراج میشه و کیفیت دلالت این اعتبارات رو بر احکام فقهی بفهمیم. به عبارت اخرى دقت کنید، ما در اصول همه بحثمون این است که آن منابعی که از آنها اعتبارات شرعی عملی رو به دست می آوریم، آن منابع رو بشناسیم و کیفیت دلالت اونها رو بر اعتبار شرعی بفهم. یکی دوتا مثال بزنیم روشن بشه. مثلا ببینید وقتی اصولی یا فقیه احتمال میده که من وظیفه عملیم رو میتوانم از قرآن به دست بیارم، قرآن میتونه منبع برای وظیفه عملی من بشه، وقت عالم اصولی بررسی میکنه آیا قرآن میتواند منبع برای وظیفه عملی من باشه یا نه، وقت اینجا نظریات مختلف رو بررسی میکنه اصلا قرآن حجته یا نه، ظاهر قرآن حجته یا نه، بحث میکنه بررسی میکنه آیا قرآن تحریف شده و تحریف قرآن مانع از تمسک به قرآن میشه یا نه، آیا ظاهر قرآن حجت است لمن خوتب به، یا تا روز قیامت این کتاب یحتج بهیست. چرا این مسائل رو بررسی میکنه در علم اصول؟ میخواد منبع اعتبار فقهی رو در اصول به دست بیاره، بعد این رو بده به فقیه، به فقیه بگه آقای فقیه قرآن با این کیفیت میتواند منبعی برای اعتبارات فقهی باشه. پس در علم اصول همه تلاش اصولی این است که منابع اعتبارات فقهی یا منابع وظائف عملیه رو تشخیص بده و کیفیت دلالت این منابع رو بررسی کن. نه ممکنه لونی بعضی از این مسائل لونی از مباحث کلامی هم داشته باشه، اما در مباحث کلامی بس آخره، اینا همه مباحث اصولیه. ما در مباحث کلامی اگر بحث میکنیم اینه که قرآن میتونه مورد احتجاج قرار بگیره یا نه، به معنی العامش، سواء در وظیفه عملی یا غیر وظیفه عملی فرقی نداره، اون نگاه کلامیه. اما اگر ما خواستیم منبع برای اون اعتبار فقهی عملی رو تشخیص بدیم، اینجاش علم اصوله، میشه علم اصولی. این حیث مختلفه، از حیث وظایف عملی اگر بخوایم منبع یابی کنیم میشه مسئله علم اصولی. یا ببینید اصولی یا فقیه میاد بحث میکنه آیا قیاس میتواند منبعی باشد تا فقیه وظیفه عملی انسان رو از طریق قیاس تشخیص بده. خب چرا این بحث مطرح میشه؟ ابو حنیفه گفته بله، قیاس میتونه منبع برای تشخیص وظیفه عملی باشه. علمای شیعه بحث میکنن، میگن قیاس به این معناش اینه، به این دلیل گفتن میشه وظیفه عملی رو مکلف از قیاس بگیره. نخیر، این باطل است. قیاس نمیتواند وظیفه عملی انسان رو به دست انسان بدهد. شهرت فتوایی همینه، اجماع همینه و امثال اینها. پس تا اینجا در اصول ما یک کار که انجام میدیم این است که ما منابع کشف اعتبارات فقهی رو بررسی ممتد میکنیم، چه منابعی هست و آیا این منابع میتواند اعتبار فقهی به دست ما بدهد یا نمیتواند. بحث دوم، از کیفیت دلالت این منابع هم به طور کلی در علم اصول بحث میکنیم. مثلا شما ببینید صیغه امر در این منابع به کار رفته است. حالا به این نتیجه رسیدیم قرآن منبع است، سنت منبع است برای اعتبارات شرعی. خب بسیار خوب، این الفاظی که در کتاب و سنت به کار رفته است کیفیت دلالتشون چگونه است؟ عند العقلا، به حکم عقل، یا ممکنه در موردی عند الشارع. مثلا باز مثال رو ببینید، این مقدمات زمینه بشه، آخر اون نتیجهی که میخواییم بگیریم میگیریم. فعلا به خود مقدمات توجه بکنید. بحث میکند پیشین از علم فقه، قبل از این که به وظایف عملیه خودش برسه، این بحث رو مطرح میکند که اگر جمع محلا بلام در قرآن به کار رفت، در سنت به کار رفت، این هیئت جمع محلا بلام مفادش چیست عند العقلا؟
وقت بحث میکنه میگه جمع محلا بلام وضع شده برای شمول الا العقلا، دلالتش بر شمول به لفظ است، ولی بحث میکنه اگر هیئت مطلق به کار رفت در لسان دلیل، کیفیت دلالت این هیئت مطلق چیست؟ وقت بعد مقدمات حکمت رو پیش میکشه، میگه مقدمات حکمت مثلا دلالتش سکوتیه، آیا سکوت هم میتواند شمول رو بفهماند یا نه؟ اگر میفهماند دلالتش از عف از عموم است، اگه تعارض کرد عموم مقدمه بر اطلاق است. چرا این بحثا رو مطرح میکنن؟ میخوان اعتبارات عقلایی رو در کیفیت دلالت الفاظ بر مفاهیم به دست بیارن. این کار اصولیه.
خود مدلول رو هم میخوام به دست بیارن.
خب مدلول چی؟
این کار لغویه.
خب میرسیم، سب کنید سب کنید، توجه دارید. با دو تا نکتره میگیم اینم دقیقه. بله، یعنی شما میخواید بگید این قلت، پس این در مواد هم که ما میخواییم ماده رو به دست بیاریم، اونم در حقیقت یک اعتبار لغوی رو میخواییم به دست بیاریم، پس مثلا جز مسائل علم و اصوله یه پارامتر بگیم جواب بگیم. آره حرف درستیه، بری بهش میرسیم. پس تا اینجا دقت کنید، حرف ما چیست؟ نکته این است که ما در علم اصول اعتبارات حکم نمیگیم، احکام عقلی عقلایی شرعی، چون عام از حکم است، تنها حکم نیست، اعتبار، کلمه اعتبار رساتر است و بی اشکالتر از کلمه حکم. ما در علم اصول اعتبارات عقلی عقلائی و احیانا شرعی نظری رو که خود این اعتبارات حیطه عمل ما نیستن، ما این اعتبارات نظری رو میخوایم بفهمیم، تا از این اعتبارات نظری در فقه وظیفه عملیمون رو کشف کنیم. لذا اینجا دقت کنید، فعلا تفاوت بین مسائل اصولی و قواعد فقهیه چیست؟ تا بعد برسیم به اون مقدمات که آقا اشکالی کرده. تفاوت بین مسائل اصولی و قواعد فقهی، تفاوت این است که همه قواعد فقهی گزارشون، محمولشون وظیفه عملی انسان است، وظیفه عملی انسان است. اما مسائل علم اصول مسائلی هست، اعتبارات عقلی عقلائی و احیانا شرعی نظری رو که موضوع برای اون اعتبارات عقلائی است بررسی میکنه و به دست میاره. لذا شما قواعد فقهیه رو ببینید، کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، قاعده کلیه، عیبی نداره کلی باشه، لکن محور این قاعده زمان انسان است، من زامنم، حالا به طور کلی کل عقد یا همه مصادیقش، زمان انسان اون اعتبار عملی است که شارع برای من قرار داده است. همه قواعد فقهیه در حقیقت اون اعتباراتی است که به عمل من برمیگرده. همینجا دقت کنید، هیچ اشکالی نداره اون اعتبار عملی یه مدلول التزامی داشته باشه. مثلا یه قاعده فقهی میگه اذا اصاب صوب کدم و رعاف فغسله، خون بینید رو لباس دریخ واجبه بشویید. خب این وظیفه عملیست، این ربطی به اعتبار نظری نداره. این واجب است بشویی یه مدلول التزامیم داره داشته باشه. مدلول التزامیش اینه، پس این لباس نجس است. خب باشه، لذا اشکال میشد اونجا به حرفای آقای خویی که شما گفتید مسئله اصولی استنباط، ما تو فقه هم استنباط داریم، اشکال میکردن. اصلا این حرفا نیست. ضابطه مسئله اصولی و مسئله فقهی، ضابطش اینه قواعد فقهیه مربوطن به اعتباراتی که وظایف عملی من مشخص میکنه. خب سب کنید میرسید، یکی یکی استصحاب. الان میگیم استصحاب چیه، خوب دقت کنید. اصالت البراءه هم میگیم چیه، براءت شرعی هم میگیم، سب کنید. پس بنابراین روشن شد هر چی که اون مفاد قاعده اعتبار فقهی باشه مربوط به وظیفه عملی من بشه میشه جز قواعد فقهیه. از او استنباط کنید یک اعتبار دیگر رو، خب بشم استنباط بشم چی؟ یعنی چی توصیتی؟ یعنی چی؟ اب نداره اصلا قاعده فقهی توصیتی باشه برای یک وظیفه عملی دیگه. باشه باشه باشه، بالملازمه توصیت بشه برای مسئله دیگه، عیبی نداره قاعده فقهی باشه. همین مثال زدیم اغسل صوبک اذا اصابه دم رعاف، خب یه مدلول التزامی داره. خب یعنی چی؟ نمیفهم مقصود رو چی؟ بیارید بیارید شما اگه دارید یه قاعده فقهی بیارید مورد اتفاق آقایون باشه، قاعده فقهی باشه لکن مدلولش اعتبار عملی من نباشه، من بلواسطه از او یک اعتبار عملی کشف کنم. نداریم. حالا خب اتفاقا قاعده لازرر، قاعده لاحرش، همه اینا میشه قواعد فقهی با این بیان. دقت کنید چرا؟ حالا دیگه وقت گذشت، همینجا ادامه میدیم این نکته رو بیشتر باش کار میکنیم. قاعده لاحرک چیه؟ قاعده لازرر با همین بیان ما چیه؟ آیا اینها توصیتن؟ یعنی مفادشون هیچ اعتبار شرعی عملی نیست؟ لذا توصیتن برای یه قاعده دیگه که بشه مسئله اصولی؟ ابدا چنین نیست. اینو توضیح میدیم، مثال میزنیم. بفرمایید چی؟ چی؟ کاملا اونم اشاره میکنید، یه حرفی از بعضی از اعلام نجف هم نسبت به قاعده الزام میگید. هنوز اول بحثی. پس فعلا این ضابطه ای که ما ادعا کردیم در ذهن داشته باشید، این ضابطه رو بر موارد تطبیق بدیم، ببینیم قابل تطبیق هست یا نه، چگونه اشکالاتش جواب بدیم. بعد محور بعدی هم این است که چطور ما مسائل مقدماتی سایر علوم رو از مسائل اصول تشخیص بدیم که اشکال آقا بود، با اونم میرسیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خیلی خوب. خب ناظرن اصلا میرسیم. ببینیم اصلا لازر است چیه، عیبی نداره، اصلا نسبت این توضیح میدم، این توضیح میدم مبنای آقای خوی درست لازره رفع الحکمه. ما تمام حالا اشاره میکنیم همه توسعه ها و تضییق ها در احکام رو اعتبارات شرعی حکمی میدونیم، آقایون دیگه هم همینو میدونن. بعد مثال میزنیم، مثال قشنگی هم هست، دقیقا مثل شرایط عامه تکلیف میمونه. شرایط عامه تکلیف رو احدی تفوق میکنه جز مسائل علم اصوله که خیلی محققین
محققین غیر محال تعلق نمیگیره.
نه شرایط عامه تکلیف، شرایط عامه تکلیف
قدرت،
ببینید همین قدرت، همین اینا رو همه رو توضیح میده. شما باید در جاش اشکال
بود شما
چند
نمیشی هم که برمید خیلی متوش شد
چرا حتما
من بحث نمون همون سنیم که این بس کلامی از مبادی چیز پیش برد دارد
حجیت سنت رو دقت کنید، نگاه کنید دو حیثه. از این حیث که میخواد وظیفه عملی من رو به دست بدهد، ما باید در علم اصول بحث کنیم. برای چی از حجیت و عدم حجیت قیاس شما بحث میکنیم؟ فقط اینه به یه مناسبت دیگه جای دیگه بحث شده، آقایون میگن چون بحث شده ما بحث نمی کنیم. نکته اینه و الا باید برای چی از حجیت قیاس شما بحث
میکنیم؟
نکردن برای چی؟ بگن قسمت و اینا چطور باز میگیم؟ قسمت کلامیه میگیم، چرا ملاکشم میگیم، توضیح میدیم، همینجا توضیح میدیم. سه نکته طولی است. یک اعتبارات شرعی فقهی داریم، این اعتبارات شرعی فقهی مبتنیست بر یک اعتبارات نظری عقلی عقلائی شرعی. اصول محط بررسی این اعتبارات نظری، اعتبار نظری نه عملی، اعتبارات نظری عقلی عقلائی و شرعی است که موضوع برای اون اعتبارات فقهی درست میکنه. یه پیش نیازهای اینها دارن که پارامتر بدیم برای اون پیش نیازها، که اون پیش نیازها در علوم دیگه بحث میشه و تفاوتش با مسائل اصولی چی؟ ببینید حجیت سنت ره، اگر علم ماورایی نبود، اگر علم کلام نبود که از جهت دیگه بحث کرده بودن، شما این یک اعتبار عقلائی شرعی است که چون موضوع درست میکنه برای اون اعتبارات فقهی شما باید در اصول ازش بحث بشه. فقط بس که بحث کردیم
چی؟ قرآن، حجیت قرآن،
حجیت قرآن مسلمه در کلام. از اون نگاه، نه از نگاه اعتبارات عملی، از اون نگاه های دیگه. آیا قرآن در مباحث تاریخی حجته یا نه؟ آیا قرآن معجزه است یا نه؟ آیا فصاحت قرآن باعث میشه کسی نتونه مثل قرآن بیاره؟ اینا همه نگاه های دیگر کلامی است که اگه اثر خودشو داشته باشه که داره، در جای خودش باید در کلام بحث هم بشه، بحث بشه. لذا عملا کدوم امور تکوینی چی؟
اینکه قرآن معجزه
است نداره، این شده امر تکوینی که یک نگاهی، این شده امر تکوینی که یک اثر کلامی برش بار است، من نگاه کلام باید ازش بحث بشه.
احکام وضعیه همه اعتبارات نظری، یعنی
احکام وضعیه همه، چه بگیم متخذ در دو سه سال گذشته بحث کردیم، تمام احکام وضعیه، چه بگیم متخذ از احکام تکلیفیه، چه بگیم متخذ نیست، مربوط به مقام عمل است. همش مربوط به مقام عمل است. یعنی شما حکم وضعیره، شما حکم وضعیره، قاعده طهارت مربوط به عمل نیست.
طهارت شی شده تو به عمل داره، بله مقدمه برای عمل تولید میکنه
همش
دقیقاً مثل حجیت خبر واحد
فرق داره،
فرق معذریت،
خیلی فرق داره با منجزیت و معذریت. ببینید شما حکم وضعی رو چجوری تعریف میکنید؟
هر طوری تعریف بشه
میکنه. هر جور تعریف کنید میشه حکم اعتبار عملی است. حکم وضعی هم اعتبار عملی است که اتفاقا مولا به این لحن این اعتبار عملی رو آورده است که بتونه پوشش بده به مجموعه اعتبارات عملی. بس کردیم. خب طهارت مگه اینجوری نیست؟ احکام عملیشو ببینید. این شی طاهره، یعنی میتونی با دست بزنی، میتونی چنین کنی، میتونی چنین کنی. نه 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 نه
نه
نه ببینید، یعنی شما حکم وضعی رو اینجوری بخواید تعریف کنید، بگید حکم وضعی یک قرارداد نظری هست که یستنبط من و احکام تکلیفیه. مثلا
استنباط بس فرق میکنه. اگر استنباط رو میخواد بفرمایی یه چیز نقطه دیگر
یا یستلزم و احکام تکلیفیه. اصلا اینجوری نیست. استلزام از اون برست، از این بر نیست.
استلزام نه به اون معنا. احکام وضعی همه موضوعات هم برای احکام عملی.
احکام وضعی موضوع ساز نیستن. ببینید اون موضوع سازی که در اونجا میگیم، میگیم موضوع ساز برای استدلال فقهیه، یعنی برای رسیدن موضوع میشوند، برای رسیدن به اعتبارات شرعی. احکام وضعی اینجور نیست. رو توضیح میدم
غیر از اعتبار نظری یه مؤلفه ادامه میفهمم که قواعد فقهی چون خودت توضیح
میدن و قواعد فقهی رو قبول کردن از اون توضیح بودن.